بسم الله الرحمن الرحیم. تفسیر بسیار مختصری درباره نام‌ها یا صفات زیبای پروردگار. الله، خدایی که نیست موجود قابل پرستشی جز او و برای اوست زیباترین نام ها. خواجه عبدالله انصاری، عارف بزرگ جهان اسلام، درباره نام ها یا صفات زیبای خداوند فرموده: بدان که خدایی را جل جلاله نام هاست و آن نام ها او را صفات است. با آن نام ها نامور و ستوده و شناخته شده، نام های پر آفرین و بر دلها شیرین، نظم پاک و گفت پاک از خداوند پاک، نظم به سزا و گفت زیبا از خداوند یکتا، آیین زبان و چراغ جان و ثنای جاودان. و آگاه باش که آنچه نام مخلوق است مصنوع است و عاریتی و ساخته و مجازی، و آنچه نام خالق است همه قدیمند و ازلی و به سزای او حقیقی. هیچ نام از نام‌های او جدید نیست. این گفتار تفسیر بسیار ساده است از 99 نام حق تعالی که بر اساس عقاید عرفانی اسلامی تهیه شده و مبتنی بر این است که کیفیات وجودی خود را با کیفیات الهی هماهنگ ساز. اینها نام های زیبای الهی هستند و از طریق تجلی نور آنها که در انسان به صورت صفات ظاهر می شوند، زندگی این جهانی و آن جهانی ما منور می گردد. البته منظور از تذکر 99 نام خداوند این نیست که خداوند تنها 99 نام دارد. نام های بیشتری نیز در قرآن مجید به خداوند نسبت داده شده و نام های بی نهایت دیگری هم وجود دارد که از طریق آفرینش منتخب خود آشکار فرموده است. خداوند دلهای پاکی را که همچون آینه نور نام های زیبای او را منعکس می کنند دوست دارد. نام های خدا دلیل وجود و یگانگی او هستند. ای کسانی که زیر بار غم ها و مشکلات جهان مادی رنج می برید، باشد که خداوند برای زخم های قلب شما از نام های زیبای خود مرهمی سازد. این نام های زیبا را بیاموزید، درک کنید و تکرار نمایید و به دنبال آنها در تمام آسمان و زمین و در هر آنچه که زیبایی وجود را می سازد جستجو کنید. با پاکسازی نفس خود به اذن الله در این کار بر حسب صمیمیت و خلوص خود برکت می یابید. ای خدای بزرگ، به حق نام های زیبایت و به حق آنان که نور نام هایت در آنها متجلی است، ما را به راه آنان هدایت فرما. بگذار صفات تو را همه جا آشکارا ببینیم. آینه قلبمان را پاک کن تا شاید بتوانیم بازتاب شکوه و زیباییت را در درون خیش و در سراسر جهان مشاهده کنیم. آمین یا رب العالمین. قسمت پنجم. معید. خداوند کسی است که آنچه را آفریده و ویران ساخته دوباره تقویت می‌فرماید و به حال اول تجدید می‌کند. صفت مبدی به معنی بنیانگذار شامل معنی مخترعه هم هست، در حالی که معید دوباره آفریننده و بازگرداننده به حال اول است. همه چیز از مسیر از پیش تعیین شده زندگی خود عبور می‌کند و می‌گذرد و در منتها هیچ چیز به غیر از خداوند وجود نخواهد داشت، همان گونه که در ابتدا بوده است. در این حال تمام اعمال آفرینش، مخصوصاً اعمال انسان، در نزد وجود پایدار و زنده ابدی یعنی خداوند باقی میماند. بعضی ها بر اساس قوانین او پاک و آراسته زندگی کردند، دیگران با ادعای آزادی اسیان کرده جنایت پیشه یا ستمگر بودند. قوانین انسانی حتی 1000 مانها را هم به دام نینداخته و قصاص نکرده است. خداوند همه چیز را میداند. او عادل ترین است. او ستمگری را دوست ندارد و از آنها انتقام میکشد. اگر همه چیز با مرگ حل شود، عدالت اخروی وجود نخواهد داشت. بنابراین گناهکاران، عاصیان و ستمگران از نتیجه اعمال خود در امان میمانند. حتی منطق بشری هم نمیتواند این را بپذیرد. بدون شک روز آخرین حساب و قضاوت الهی خواهد بود که در آن خوب و بد از یکدیگر جدا خواهند شد. نیکان به پاداش خود خواهند رسید و بدان به قصاص خود. خداوند این را در قرآن کریمش قول داده و خداوند به قول خود عمل می کند. در آن روز خداوند معید دوباره تمام موجودات را خواهد آفرید با جزئیات کامل، حتی تا خطوط انگشتانشان، و روحشان را با آنها باز می گرداند. بنده ای که از این مسئله آگاه است، او را نه تنها به عنوان خالق بلکه به عنوان دوباره آفریننده خود هم می شناسد. چنین بنده ای فقط نسبت به او وفادار است و به خاطر مخلوق در مقابل خالق اسیان نمی کند. تجلی نور این صفت خداوند در شخص چنان است که خداوند در درونش راز باز به وجود آمدن دائمی اشیا را به ودیعه گذاشته است و چنین بنده ای در دوباره سازی و بهبود اشیا و باز جریان یافتن کارها کمک می کند. او به بازسازی آفرینش و جریان یافتن از نو کمک می کند. و حالا توجه شما را به آیاتی درباره روز حساب قیامت جلب می کنم. الله خدایی که جز او خدایی نیست و به طور قطع شما را در روز قیامت که شکی در آن نیست گرد آورد. کیست که از خدا راستگوتر باشد؟ آیه 87 از سوره 4 نساء. بگو پروردگار ما همه ما و شما را گرد می آورد، پس آنگاه در میان ما به حق داوری می کند، زیرا او حکم کننده داناست. آیه 26 از سوره 34 سبا. سوگند به روز قیامت، سوگند به نفس ملامتگر، آیا انسان گمان می کند که استخوانهایش را گرد نخواهیم آورد؟ آری، قادریم انگشتانش را موزون و مرتب کنیم. آیات 1-4 از سوره 75 قیامت. محی، خداوند یگانه است که به موجودات بیجان جان می بخشد. همان گونه که خداوند می تواند چیزهایی را که موجود نیستند به وجود آورد، می تواند با آنها که جان ندارند جان ببخشد. او می تواند موجودی را بکشد و دوباره به زندگی بازگرداند. خداوند یگانه است که زندگی و مرگ را به وجود آورد. هیچ کس دیگری نمی تواند این کارها را بکند. به خودتان فکر کنید. زمانی وجود نداشتید، زنده نبودید. خداوند همه ما را در رحم مادرانمان به وجود آورد و به ما زندگی داد و به این دنیا آورد تا نفس بکشیم، تغذیه شویم، رشد کنیم. او به ما توانایی، قدرت تفکر، جستجو، یافتن، دانستن، شنیدن، صحبت کردن، ساختن، ویران کردن و منتشر شدن داد. تمام اینها و این زندگی به ما تعلق ندارد، بلکه هدیه ایست که به ما قرض داده شده است. تنها چیزی که مال ماست انتخابی است که در این زمینه امتحانی این دنیا و این زندگی انجام می دهیم. باور کردن و نکردن اطاعت یا اسیان که ما را برای بهشت یا جهنم یا زندگی بعد از مرگمان که در زندگی آینده خواهیم داشت آماده می سازد. مؤمن برای زندگی که به او داده شده شکرگزار است. این شکرگزاری با سخت کار کردن دائم به خاطر خداوند در خدمت بندگانش چنان که گویی هرگز مرگی وجود ندارد نشان داده می شود. در این حال شخص باید دائما به یاد مرگ بوده و برای روز بازپسین کار کند. برای رستگاری خود گویی قرار است یک لحظه دیگر بمیرد. به این صورت بین کارهایی که برای بهبود وضع خود در دنیا باید بکند با توجه به نتیجه آن برای زندگی ابدی و همیشگی تعادل به وجود خواهد آمد، چنان که رسول اکرم صلی الله علیه و آله نیز فرمودند چنان کار کن که گویی هیچ وقت نخواهی مرد و چنان با تقوا باش که گویی فردا خواهی مرد. تجلی نور این نام خداوند در بنده مؤمن چنان است که شخص با تزکیه و پاکسازی وجود خود قلبش را به نور زندگی باز می‌گرداند. قلبی که با غفلت‌های این جهانی یا ستمگری و ناعدالتی پر شده باشد مرده، و قلبی که با تزکیه و پاکسازی از تیرگی‌های این دنیا پاک شده و در آن چیزی جز عشق به خداوند نباشد زنده است و خانه خداست، چنان که در حدیث قدسی گفته شده خداوند فرموده من در آسمان و زمین جا نمی گیرم اما در قلب بنده مؤمن خود جا می گیرم. خداوند در قرآن مجید سوره شمس آیات 1 تا 10 به پدیده های مختلف سوگند یاد می کند و در پایان می فرماید سوگند به روح آدمی و آن کس که به اعتدال آن را آفرید و خیر و شرش را به او الهام کرد، هر کس نفس خود را تزکیه کند رستگار خواهد شد و آن کسی که پلیدش دارد از زیانکاران است. صدق الله العلی العظیم. ممیت، خداوند آفریننده مرگ است. تمام آنها که زنده اند محققا خواهند مرد. مرگ در هر لحظه ممکن است بیاید. خداوند تعالی برای هر موجودی زمانی برای تولد و زمانی برای مرگ معین فرموده است. انسان از ترکیب جسم و روح ساخته شده است. جسم قابل دیدن است، روح پنهان می باشد. جسم موقتی است و روح ابدی. به این ترتیب در انسان دو زندگی وجود دارد، زندگی موقتی و زندگی ابدی. زندگی مادی با آبستنی شروع می شود و با مرگ پایان می یابد. زمانی که روح بدن را ترک می کند، با وجود این که روح پس از مرگ بدن به زندگی ادامه می دهد، هیچ گونه احساس یا حرکت مادی ندارد. در زندگی بدن تحت نظام روح است. مانند تاجری است که می خرد و می فروشد، منفعت می کند و متضرر می شود. در مرگ مثل تاجری است که تجارت خود را از دست داده، دیگر نمی تواند دستاوردی داشته باشد. او با آنچه که به دست آورده و آنچه که از دست داده، منفعت ها و قرض هایش تا روز آخرین قضاوت، تا قیامت یا در فراوانی شادی و آرامش و یا به صورت ورشکسته، گرسنه، سرمازده و دردناک منتظر می ماند. مؤمن از مرگ نمی ترسد، بلکه برای آن آماده می شود. مرگ خاص خداست. خواه شما بگویید که همه چیز اینجاست و بعد از این زندگی هیچ چیز نیست، یا اینکه عقیده داشته باشید که هر روزی فردایی دارد و این دنیا هم آخرتی، دیر یا زود اینجا را ترک خواهیم کرد. اگر فقط به دنبال لذت‌های این دنیا باشیم، وقتی این زندگی به پایان برسد، شادمانی ما هم پایان می‌یابد. تمام کارهای ما، تمام نقشه‌های ما، تمام امیدهای ما پایان خواهد یافت. اما اگر از این دنیا بهره برداری کنیم و برای آخرت آماده شویم، وقتی این زندگی کوتاه به پایان می‌رسد، ما سعادت ابدی خواهیم یافت. خداوند با محبت و سخاوتش آنچه را که بنده از او می‌خواهد به او می‌دهد، بدون توجه به ایمان یا بی ایمانی او. اگر آرزوی این دنیا را داشته باشیم، آن را دریافت خواهیم کرد. اگر آرزوی زندگی ابدی آخرت را هم داشته باشیم، به آن هم خواهیم رسید. و اگر خیر و نیکی هر دو دنیا را هم خواهان باشیم، به آن هم دسترسی می‌یابیم. البته کار با خواستن به تنهایی به پایان نمی‌رسد و بلکه منظور خاصی است که با کوشش و سعی و عمل همراه باشد. فرد مؤمن مطابق امر خدای رحمان و رحیم به درگاه او دعا می کند و می گوید خداوندا، در دنیا و آخرت به ما نیکی عنایت فرما و ما را از عذاب آتش دوزخ حفظ کن. تجلی نام ممیت خداوند در شخص مؤمن چنین است که شهوات قلبش و عشق او به دنیا و منفی بودنهایش به دلیل حفظ تقوا توسط خداوند کنترل شده است. به این ترتیب قلبش زندگی حقیقی را یافته است، زیرا وقتی نیروهای منفی کنترل شد، زندگی شخص به انوار الهی روشن می شود. چنین نوری اطرافیان شخص را هم بهره‌مند می سازد. چنین شخصی به زندگی ادامه می دهد در حالی که در هوای زندگی الهی و ابدی نفس می کشد. خداوند می فرماید برای انسان جز آنچه کرده است پاداشی نیست و به زودی حاصل کوشش خود را خواهد دید. آیات 39 تا 40 از سوره 53 نجم. صدق الله العلی العظیم. حی، خداوند یگانه ایست که زنده کامل است. هر چه زنده است آگاه و فعال است. خداوند از همه آگاه تر است و تمام اعمال به او تعلق دارد. آنچه که دانسته شده و یا خواهد شد در دانش اوست. تمام وجود همیشه در عمل او به درک میرسند. به استثنای خداوند تمام زندگی و زندگان در اعمال و ادراکات خود محدودند. آن درک و فعالیتی که علامت زندگی است وقتی به پایان برسد زندگی پایان مییابد. ارزش هر زندگی بر اساس زیادتی دانش و فعالیت آن فرد زنده سنجیده می شود. خداوند اعلی مرتبه به آفریدگانش به نسبت‌های متفاوت و انواع مختلف زندگی بخشیده است. ارزش موجود خلق شده بر حسب نمونه‌های زندگی در اوست. گیاهی که زنده است از خاک و سنگ با ارزش‌تر است. گیاهان زاده می‌شوند، می‌خورند، می‌آشامند، رشد می‌کنند، تکثیر می‌یابند و می‌میرند. آنها هم دانشی دارند که به وسیله آن آنچه را که برایشان مفید است از مضر تشخیص می‌دهند. تمام آنها هم فعال هستند و آنچه را که برای رشد و تکثیرشان مفید است در هوا، آب و در اعماق خاک می‌جویند و می‌یابند. آنها آنچه را که نیاز دارند می‌مکند و با حذف کردنشان آنها را به غذا، میوه، دارو و هزاران چیز مفید دیگر برای شکل‌های برتر زندگی تبدیل می کنند و این در حالتی است که خودشان از اشکال زندگی برتر از خود ناآگاه هستند. در حیوانات زندگی برتری حکم فرماست. آنها می بینند، می شنوند و حرکت می کنند. زندگی گیاهی پست‌تر از زندگی حیوانی است. به همین دلیل است که حیوانات بر گیاهان غالبند، بر آنها پا می گذارند، آنها را می چرند و می خورند. بالاتر از زندگی حیوانی هم نوع دیگری از زندگی وجود دارد. خالق عالم انسان را برتر از حیوانات آفریده است. زندگی انسان شامل تمام کیفیات زندگی گیاهی و حیوانی است، فقط به صورت کامل تر. علاوه بر آن انسان هوشمند است، هوشی که انسان با آن برتری یافته است. تجربه و تحلیل می کند، مقایسه می کند، محاسبه می کند و از ابتدا انتها را در می یابد و بر اساس آن به عمل می پردازد. او می داند و بر اساس دانش خود کار می کند و به همین دلیل است که سلطان مخلوقات نامیده شده است. ابتدایی ترین علائم زندگی عبارتند از تولد، خوردن و آشامیدن، تنفس، رشد و تولید مثل. علائم برتر اشکال بالاتر حیات دانش و عمل کرد بر اساس آن دانش است. انسان ها از نظر درجه زنده بودنشان هم با یکدیگر متفاوتند که این تفاوت با نسبت دانش و عملشان به آن دانش قضاوت می شود. پست‌ترین حد دانش انسان ها آگاهی و شناخت خود است. کسی که خود را نمی شناسد و از وجود خود آگاه نیست مانند مردگان است. کلمات انسان های ناخودآگاه مرده و مرگاورند، از آنها دوری کنید. در نام مقدس حی که انسان‌های با معرفت الهی که راز یگانه همیشه زنده بر آنها گشوده شده ذکر می کنند، زندگی هست. این کلمه را از دهان آنها بشنوید و بگذارید در روح شما نفوذ کند تا شما هم زنده شوید. تجلی نور این نام خداوند در بنده مؤمن او این است که خداوند قدرت کنترل آرزوهای دنیایی و هوس‌های نفس اماره‌اش را به او داده است و با این کار به او زندگی ابدی شناخت خود را اهدا فرموده است. قیوم. خداوند یگانه است که به قدرت خود موجود است و وجود تمام هستی وابسته به اوست. وجود او بر هیچ کس مگر خودش وابسته نیست. وجود او بالاتر از تمام موجودات است. او یگانه است که آنچه را برای وجود هر چیزی لازم است به او می‌دهد. او اسباب وجود همه چیز را تا زمان معین آفریده است. همه چیز به دلیل وجود او موجود می‌باشد. اگر انسان بتواند ببیند که چگونه وجودش، زندگیش و بدنش به روحش وابسته‌اند، ممکن است تا اندازه درک کند که چگونه تمام آنچه که زنده اند وابسته به واجب الوجود می باشد. روح بر تمام وجود انسان حکومت می کند. وقتی روح بدن را ترک می کند، با وجود اینکه ظاهراً بدن همان است که بوده، نفس نمی کشد، نمی بیند، نمی شنود، حرکت نمی کند و در نهایت از هم می پاشد. چون آنچه که بر آن حکومت می کرد و آن را به صورت مجموعی هماهنگ نگاه می داشت، روح او بود. روح است که مسئول زندگی، وجود و نظم و هماهنگی ما بین تمام اعضای وجود است. وجود، خرد آن، زیبایی آن، قدرت آن، حتی زندگی آن، تا حد آخرین سلول، آخرین اتم در هر لحظه محتاج روح است. وقتی روح جسم را ترک می کند، تمام این کیفیات ناپدید می شود. به همین صورت است که هر ذره جهان آفرینش در هر لحظه محتاج لطف الهی است، یعنی تجلی قیوم. این رحمت الهی خاص مخصوص خداوند است که همیشه حاضر است در اشکال و قدرت‌های متفاوت بر اساس نیاز هر چیزی که در عالم هستی وجود دارد. برای تداوم و اصلاح آنها به تنهایی کافی است. با این اراده خداوندی است که هر ذره سبب ارضای نیازهای خود را در می‌یابد. اگر خداوند این رحمت خود را برای لحظه ای از یک ثانیه قطع فرماید، هیچ چیز بر پای خود باقی نخواهد ماند. ای انسان غافل، خداوندی که صاحب تعداد نامحدودی از انسان‌های خوب و تمام آفرینش است تا از آنها مواظبت کند، باز همچنان به تو اهمیت می‌دهد و نیازهایت را برآورده می‌سازد که گویی تو تنها آفریده او هستی. و تو با اینکه غیر از او هیچ کس را نداری که از تو نگهداری کند، طوری رفتار می‌کنی که گویی نیازی به او نداری و پشتیبانان دیگری داری که می‌توانند از تو مواظبت کنند. از این هم بدتر، طوری رفتار می‌کنی که گویی خودکفایی و وجودت قائم به ذات خودش می‌باشد. چقدر لطف خدا بزرگ است و تا چه حد بخشش او بی پایان است و چقدر غفلت تو عمیق است. در میان بندگان خداوند کسی که شاهد وجود تمام خلقت خداوندی است، با برآوردن نیازهای دیگران به نام خداوند و به خاص و قدرت او وسیله تجلی نور قیوم شود. چگونه خدا را این کار می کنید و حالان که شما را روحی نبود و زنده تان کرد و پس از آن می‌میراند و بار دیگر زنده تان می‌کند و سرانجام به سوی او باز خواهید گشت. آیه 28 از سوره 2 بقره. صدق الله العلی العظیم. واجد یا بنده، خداوند آنچرا که میل دارد هر زمانی که مایل باشد می‌یابد و به دست می آورد. حتی کلمه یافتن هم درباره او مجازی است، چون در حقیقت در هر زمان همه چیز در حضور او حاضر است. هیچ کس نمی تواند به جایی برود یا پنهان شود که از دید یا دسترس او خارج باشد. او تمام آنچه را که برای به عمل درآوردن ارادهش لازم است دارد. بنده نباید هرگز خود را از مولایش جدا ببیند. مولای ما حاضر دائمی است، چه در درون و چه در بیرون. بنده همیشه در حضور مولایش می باشد. وقتی بنده نیازی دارد، کافیست آن نیاز را حس کند و بگوید آه مولای من در حضور تو هستم و حالت نیازم بر تو روشن‌تر است تا بر خودم. انسان همیشه محتاج است. همیشه مشکلاتی وجود دارد که فرد از آنها رهایی می‌طلبد. گاهی اوقات انسان نیازمند کمک افرادی از جنس خود می باشد، دکتری، وکیلی، قاضی و غیره. وقتی برای دسترسی به آنها به درگاه خداوند مهربان و بزرگ، قاضی، عادل، نگهدارنده، غنی، بهترین مولا و آن معشوق یگانه که تمام قدرت‌ها در دست اوست و آن فریادرس بیچارگان دعا می‌کنیم، او خود اگر لازم باشد وسیله دسترسی به آنها را برای ما ممکن و آسان می‌سازد. آن خداوندی که روزی 5 بار در زمان‌های مختلف ما را به سوی خود دعوت می‌فرماید و اغلب ما از رفتن به سوی او و بیان نیازهایمان غفلت می‌ورزیم. نه تنها 5 بار در روز، بلکه هر کجا که هستیم و در هر زمان، در تمام لحظات روز و شب، او برای ارضای نیازهای ما با تمام عشق و با تمام شفقت و خرد و گنجهای خود حاضر است. تنها کاری که باید بکنیم رو آوردن به اوست با تمام عشق و نیاز خود و خالصانه تسلیم او بودن و پرستش او، چنان که خداوند در قرآن مجیدش فرموده: آنگاه که بندگانم درباره من از تو بپرسند، من نزدیکم و هر که مرا بخواند دعایش را اجابت می‌کنم. آنها هم باید دعوت مرا بپذیرند و به من ایمان بیاورند تا راهشان را بیابند. آیه 186 از سوره 2 بقره. کسی که روی تسلیم به درگاه خدا آورد و نیکوکار باشد، به دستاویز محکمی چنگ زده است و سرانجام کارها به سوی خداست. آیه 22 از سوره 31 لقمان. صدق الله العلی العظیم. ماجد، شکوهمند. خداوند جلیل‌ترین است که نسبت به بندگان خاص و خالص خود سخاوت و کرامت نامحدودی نشان می‌دهد. مثلا به آنها شخصیت خوب و سلوک خوب اهدا می‌فرماید، آنها را به انجام کارهای خوب و مفید قادر می‌سازد، بعد خودش به خاطر شخصیتی که به آنها اهدا فرموده پاداششان می‌دهد و با بخشش گناهان و خطاهایشان آنها را به شکوه و جلال می‌رساند. او گناهان و اشتباهات آنها را از دیگران و حتی از خودشان می‌پوشاند، عذرهای آنها را می‌پذیرد و از حقوقشان دفاع می‌کند. او آنها را از مشکلات می‌رهاند و اسباب آرامش، صلح، صفا، خوشبختی و وارستگی آنها را فراهم می‌فرماید. بنده مؤمن و مورد علاقه او نیز با یادآوری کرامت آن یگانه جلیل به او عشق می‌ورزد و از فرمانهای او با شادی اطاعت می کند و از طریق عشق از او می ترسد، یعنی ترس از دست دادن لطف معشوق یگانه. تجلی نور این نام الهی چنان است که بنده از طرف خداوند شرافت یافته و مورد تمجید قرار می گیرد و به او قدرت به عهده گرفتن مسئولیت این شرافت نیز داده می شود. توجه شما را با آیاتی از قرآن مجید در رابطه با این موضوع جلب می‌کنم. کسانی که ایمان آوردند و کارهای شایسته انجام دادند و با آنچه از جانب پروردگارشان بر محمد صلی الله علیه و آله نازل شده است ایمان آوردند، خداوند گناهانشان را بپوشاند و کارشان را اصلاح کند. آیه 2 از سوره 47 محمد. و هر کس خدا را یاری کند، خداوند یاریش می‌دهد، زیرا خدا نیرومند مقتدر است. آنها کسانی هستند که اگر در زمین به آنان قدرت بخشیم، نماز برپا می دارند و زکات می دهند و امر به معروف و نهی از منکر می کنند و سرانجام کارها با خداست. قسمتی از آیه 40 و آیه 41 از سوره 22 حج. اوست که بر دلهای مؤمنان آرامش فرستاد تا ایمانشان را بیفزاید، که سپاه آسمان ها و زمین از آن خداست و خداوند دانا و فرزانه است. آیه 4 از سوره 48 فتح. صدق الله العلی العظیم. واحد، یگانه مطلق. خداوند یکیست، هیچ برابر و همتایی ندارد و در ذات، صفات، اعمال و فرمانها یا اسمهای زیبایش هیچ شریک و همتایی ندارد. او در ذات خود یگانه است. تمام چیزهای دیگر مخلوق او هستند. چگونه میتوان هیچ یک از آنچه را که او آفریده و پرورش داده با او مقایسه کرد؟ او در اسما و صفاتش یگانه است. در میان مخلوقات او، مخصوصا در انسان، ممکن است علائم و نشانه هایی از بعضی از صفات او وجود داشته باشد تا ما بتوانیم درکی داشته باشیم، تا کیفیات او را احساس کنیم و با آن به تقویت ایمان خود بپردازیم. از این که بگذاریم، تجلی بعضی از صفات او به هیچ وجه مانند خود صفات نیستند. او یگان منبع پاداش یا مکافات اعمال خوب یا گناهان می باشد. هیچ موجودی به جز او حق ندارد که بگوید این درست است، آن غلط، این حلال است و آن حرام. هر کس که به هر صورتی به دنبال تشبیه چیزی به اوست، به تنها گناه غیر قابل بخشش یعنی شرک آلوده شده است. او تنها کسی است که ارزش پرستش دارد. یگانگی او غیر قابل تقسیم است. او کلی است که جزئی ندارد. در انسان علامت توحید در کسی تجلی می کند که به چنان بلندایی از اخلاق حسنه، شخصیت و رفتار رسیده که هیچ کس به بلندای او نیست و در این حال یگانگی این شخص در مدت زمان زندگیش محدود است. ممکن است قبل از او کسانی چون او وجود داشتند یا بعد از او به وجود آیند. یگانگی او فقط در رابطه با جنبه شخصیت وجود دارد و در برگیرنده تمام نقطه نظرهای ممکن نیست. احد، یکی، منحصر به فرد. خداوند یگانه است که همه نام ها، صفات و روابط آنها با یکدیگر با او یگانه اند. این نام تجلی ذات الهی است. همه این گوناگونی های نامحدود و تعدد ظاهری در یگانگی مستقرند. به طور کلی هیچ بیانی نمیتواند معنی حقیقی این نام را توصیف نماید. تجلی یگانگی، بیان ذات خداوندی در انسان غیر ممکن است. در اینجا فقط می توانیم برای درک بهتر یگانگی او به سوره اخلاص بسنده کنیم که خداوند خودش در قرآن مجید می فرماید: بگو او خدای احد است، خدا بی نیاز است و او ارضا کننده تمام نیاز هاست. نه فرزندی دارد و نه فرزند کسی است و نه هیچ مثل و مانندی دارد. سوره 112 اخلاص. صدق الله العلی العظیم. صمد، خداوند برآورنده تمام نیاز هاست و همه به او محتاجند و او از همه بی نیاز. او تنها چاره است، تنها محل تأمینی است که انسان می تواند به آن رجوع کند تا خود را از تمام مشکلات و دردها رها ساخته و تمام آنچه را که نیاز دارد از طریق رحمت این نام به دست آورد. تمام موجودات بر اساس نیازهایشان از منبع پایان ناپذیر و همیشه گشوده خداوند سهم می‌برند. در میان انسان‌ها و سایر موجودات الهی افرادی هستند که به صورت منابعی که دیگران چاره مشکلات و ارضای نیازهایشان را از ایشان می‌خواهند خدمت می‌کنند. در این حال همان گونه که نیازها متفاوت می‌باشد، منابع لازم برای ارضای آنها هم متفاوت هستند. اگر انسان محتاج راه حلی عاقلانه باشد، به دنبال شخص یا اشخاصی عاقل‌تر می‌گردد و اگر محتاج علمی باشد، به سراغ انسان دانشمند می‌گردد و اگر نیازمند پول باشد آدم ثروتمند را می‌طلبد. اگر بیمار باشد طبیبی می‌جوید، اما همیشه نمی‌توان مطمئن بود که عاقل راه حلی کاملا درست و به جا به او ارائه دهد، یا دانشمند پاسخی برای سوال او داشته باشد، و یا ثروتمند پولی را که او نیاز دارد بپردازد، و یا طبیب قدرت شفابخشی به شخص را داشته باشد. در این حال چنین اشخاصی همیشه در دسترس نیستند. انسان باید به دنبال آنها برود و به انتظارشان بنشیند تا برایشان وقت داشته باشد. این منابع علائم و بازتاب‌های صفت صمد هستند و در حقیقت هدیه‌های بزرگ خداوند می باشند. ارضا کننده و برآورنده تمام نیازها همیشه حاضر است. نیازهای ما را قبل از خودمان می داند. آنها را آنگونه ارضا می فرماید که باید ارضا شوند، نه به صورتی که ما می اندیشیم و تصور می کنیم که باید ارضا شویم. اینکه نیازهای خود را تشخیص بدهیم خوب است، و اینکه تقاضای ارضای آنها را هم داشته باشیم و از راه درست و شرافتمندانه در راه ارضای آن هم بکوشیم بسیار خوب. اما وقتی به هر صورتی که او صلاح دانسته به ارضای آنها رسیدیم، خوب است که آن صورت را بپذیریم و شکرگزار او باشیم. خوب است که آن نیاز ما را به خالقمان با آگاهی به خودمان برساند، وگرنه ارضای نیازمان درخواست ارضای آن و درک دریافت آن به تنهایی کافی نیست، چون خداوند همه چیز را می داند. تمام توانایی ها از اوست. او سخاوتمند و برآورنده مهربان تمام نیاز هاست. در این حال او بندگانی را که به او توجه دارند بیشتر از آنهایی که از او غافلند دوست می دارند. همچنین بندگان شکرگزار را بیشتر از آنها که ناشکرند. خداوند در قرآن مجیدش به طور واضح فرموده که چه کسانی را دوست دارد و چه کسانی را دوست ندارد. تجلی این نام زیبای خداوند در بندگان او این است که از طرف خداوند وظیفه تأمین و تعلیم و تربیت خلایق به آنها واگذار شده است. دست آنها، زبان آنها و کل وجودشان وسائلی هستند که از طریق آنها نیازهای بندگانش را برآورده می سازد. به همین دلیل است که همه برای برطرف ساختن مشکلاتشان، برای دریافت خیر و برای قبولی توبه و فرار از خشم خداوند به دنبال او هستند. برای نمونه آیاتی چند از قرآن مجید را یادآور می شویم در مورد اینکه خداوند چه کسانی را دوست دارد و چه کسانی را دوست ندارد. خدا توکل کنندگان را دوست دارد. قسمتی از آیه 159 از سوره 3 عمران. خدا پاکیزگان را دوست دارد. قسمتی از آیه 108 از سوره 9 توبه. خدا شما را از نیکی و عدالت کردن درباره کسانی که در امر دین با شما پیکار نکردند و شما را از دیارتان نراندند من نمی کند که از آنها بیزاری جویید، بلکه می خواهد به عدالت با آنان رفتار کنید. خدا عادلان را دوست دارد. آیه 8 از سوره 60 ممتحنه. آری، هر کس به پیمان خود وفا کند و با تقوا باشد، خدا متقین را دوست دارد. آیه 76 از سوره 3 عمران. خداوند نیکوکارانی را که در توانگری و تنگ دستی انفاق می کنند و خشم خود را کنترل می کنند و از خطای مردم می گذرند دوست دارد، و کسانی که چون مرتکب عمل زشتی شوند یا به خود ستم کنند خدا را به یاد آورند و برای گناهانشان طلب آمرزش کنند. و جز خدا کیست که گناهان را بیامرزد و آگاهانه بر گناه اصرار نورزند. آیات 134 تا 135 از سوره 3 عمران. و چه بسیار پیامبرانی که خدا دوستان بسیاری به همراه آنان جنگ کردند. آنها در برابر آنچه در راه خدا به آنها می رسید سست نشدند و زبونی نکردند. خداوند صابران را دوست دارد. سخنانشان جز این نبود که پروردگارا گناهان ما را بیامرز و از زیاده روی های من در کارها درگذر و ما را ثابت قدم بدار و بر گروه کافران پیروز گردان. بنابراین خداوند پاداش این دنیا و پاداش نیک آخرت به آنها عطا فرمود، زیرا خدا نیکوکاران را دوست دارد. آیات 146 تا 148 از سوره 3 عمران. این راه مستقیم پروردگار توست. ما آیات خود را برای کسانی که پند می‌گیرند بیان کردیم. آنها را نزد پروردگار سرای آرامش است و خدا به پاداش کردارشان دوستدار آنان خواهد بود. آیات 126 تا 127 از سوره 6 انعام. خدا کسانی را که چون بنیانی آهنین در راهش پیکار می‌کنند دوست دارد. آیه 4 از سوره 61 صف. بگو از خدا و فرستاده‌اش اطاعت کنید که اگر روی برتابید خدا کافران را دوست ندارد. آیه 32 از سوره 3 عمران. از کسانی که به خود خیانت می‌کنند دفاع مکن، زیرا خدا خیانت پیشگان گناهکار را دوست ندارد. آیه 107 از سوره 4 نساء. خداوند اسرافکاران را دوست ندارد. خداوند متجاوزان سرکش را دوست ندارد. قسمتی از آیات 31 و 55 از سوره 7 اعراف. خدا بانگ برداشتن به صدای بلند را دوست ندارد، مگر از جانب آن کسی که ستم دیده باشد. خداوند شنوای داناست. آیه 148 از سوره 4 نساء. صدق الله العلی العظیم. قادر، توانا. خداوند آن تواناترین است که آنچه را می‌خواهد از طریقی که می‌خواهد انجام می‌دهد. او جهان هستی را به صورت آینه ای آفرید که بازتابنده قدرت اوست. او تمام هستی را به تنهایی بدون احتیاج به هیچ منبعی و بدون مواد و طرح اولیه آفرید. او گفت باش و شد. امکان این که او سبب اتفاقی شود، قدرت او در اختراع و خلق فقط به یک شرط وابسته است: به خواست او. چیزی که مناسب یک بنده یا خوب است این است که به آینه ای که او برای بازتاباندن قدرتش آفریده نگاه کند. بلیون ها خورشید و کهکشان هایی را که در عمق غیر قابل قیاس آسمان های بالای سر هستند و ذهن و نیروی تصور را به مبارزه می طلبند ببیند. همچنین خوب است مشاهده کند که چگونه درست همانطور که این کهکشان ها در راه های تعیین شده خودشناورند، در یک قطره آب زیر میکروسکوپ موجودات بیشماری شناور می باشند و چگونه او از دو یاخته کوچک انسانی را می آفریند که به صورت جهان کوچک در می آید که در آن تمام آنچه که در تمام هستی موجود است وجود دارد. چگونه او فقط به یک عضو کوچک گوش قدرت شنوایی می دهد و به یک تکه گوش در دهان قدرت سخنوری؟ آیا چنین انسانی نباید از هیبت و احترام در مقابل این عظمت به خاک بیفتد و خاشه گردد؟ این بزرگترین شرف اوست. برای درک کوچکی از قدرت و توانایی خداوند به هر کار، توجه شما را به تفکر و تدبر در این آیه جلب می کنم. آیا انسان گمان می کند به خود رها می شود؟ آیا نطفه ای از منی نبود که در رحم ریخته شد و بعد به صورت خون بسته در آمد و آفرید و موزونش ساخت و او را از دو صنف نر و ماده قرار داد؟ آیا چنین خدای قادر نیست مردگان را زنده کند؟ آیات 36 تا 40 از سوره 75 قیامت. صدق الله العلی العظیم. مقتدر، آفریننده تمام قدرت ها. خداوند کسی است که تمام قدرت ها را می آفریند و بر تمام قدرت ها کنترل کلی دارد. از جانب خداوند مقتدر به تمام موجودات قدرتی اهدا شده است. این قدرت ها وسیله دهنده آنها محدود و تحت کنترل در آمده. ما خیال میکنیم که قدرت انسان زیاد است و او را قادر میسازد که اعمال بزرگی را به انجام برساند. ما حتی میگوییم قدرت اختراع دارد یا میتواند خلق کند. انسان نمیتواند اختراع کند و نه خلق. خداوند باعث اتفاق افتادن چیزی می شود و انسان را به کشف آنچه که قبلا آفریده رهبری می فرماید. همیشه خداوند است که خلق می کند، حتی اگر گاهی در ظاهر از طریق مخلوقاتش بیاید. مؤمن باید بداند که تمام قدرت ها از طرف خداوند مقتدر می آید و با تسلیم شدن به اراده او، با اطاعت از او، با عشق ورزیدن و ترسیدن از او، انسان باید سعی کند این قدرت را به دست آورد. هیچ نیروی نمیتواند به آن قدرت غلبه کند. وقتی کسی کمک خداوند را دریافت می‌دارد و از طریق آن قدرتمند و پیروز می‌شود، نباید فاسد شده و آن را به خود نسبت دهد. برعکس، شخص باید با توبه از گناهانش، با منصف بودن و داشتن بخشش، سخاوت و شفقت، حتی با دشمنانش شکرگزاری فعال خود را نشان دهد و خود را لایق تجلی نور این نام زیبای الهی نماید. مقدم، تسریع کننده، تسهیل کننده، پیش برنده. خداوند هر کسی را که بخواهد به پیش میبرد و او را که از میان مخلوقاتش انتخاب نموده به پیش میراند و بعضی ها را نسبت به دیگران بالاتر و جلوتر میبرد. مثلا خداوند تمام بشریت را به حقیقت دعوت فرموده، اما بعضی ها به این دعوت پاسخ میدهند در حالی که دیگران اسیان میکنند و درست به این دلیل عقب میمانند. خداوند حلال و حرام را برای تمام افراد بشر معین فرموده است. بعضی ها به قوانین او عمل می کنند و به پیش می روند، دیگران زیر پا می مانند. خداوند بعضی از بندگانش را با عشق بی صدایی که از او در قلب دیگر مردمان به وجود می آورد مورد لطف قرار می دهد و بعضی دیگر را با کف زدن ها و آفرین گفتن های پر سر و صدا. پادشاهان بزرگی بودند که ملتشان مرگ آنان را با اشتیاق جشن گرفتند و انسان های فقیری هم وجود داشتند که رحلتشان باعث عزاداری شده است. مؤمن می داند که با وجود این که خداوند یگانه است که آن کسی را که بخواهد به پیش می برد، در این حال قوانین عمل کردن را هم برای ما قرار داده است. اگر کاری نکنیم و تنبل باشیم، عاقبت ما فقر، فشار، مشکلات و درد است. اگر فقط برای پول و شهرت کار کنیم، پول ما صرف شراب، قمار، گمراهی و فساد می شود. عاقبت آن هم فقر، فشار و درد است. انسان باید با خداوند مقدم در هماهنگی باشد و بر اساس قوانین پیشرفت او کار کند. اگر هدف رسیدن به خیر این دنیا از راه‌های حلال باشد و اگر خداوند به بنده اجازه ثروتمند شدن ندهد، با وجود سعی شدید باز هم خداوند بهتر از همه می داند. شاید چنین پذیرشی پیشرفت بزرگتری باشد از ثروتمند شدن، چون درجه پیشرفت حقیقی نسبت نزدیکی انسان به خداست. تجلی نور این نام یا صفت زیبا در انسان آن است که خداوند او را از هر نظر در رتبه اول نگاه می‌دارد. مؤخر، تأخیر اندازنده. خداوند کسی است که هر کی را بخواهد عقب می‌گذارد و پیشرفت او را به تأخیر می‌اندازد. او در خرد الهی خود هر کی را بخواهد پیش می‌برد و هر کی را اراده کند عقب نگه می‌دارد. اگر مؤمنی با وجود سعی و کوشش خود باز عقب می‌ماند، ممکن است در نیت او اشتباهی، ناخالصی یا ریایی وجود داشته باشد و یا ممکن است لازم باشد پیشرفت برای او باعث مشکلات و درد بیشتری شود تا وقتی که به مقصود رسید ارزش آن را بیشتر بفهمد و بهتر از آن پاسداری کند. بنده خوب ایستگاه و حالت خود را میپذیرد و به سعی و کوشش خود ادامه میدهد. در این حال میکوشد دلیل بودن در جایگاه خود را درک کند. بنده خوب باید بداند آنچه که اهمیت دارد نزدیکی به خداست. وسائل نزدیکی به او عبادت و عبودیت میباشد. عبادت یعنی انجام کارهایی که باعث خوشایند خداوند است و عبودیت یعنی رضایت از آنچه که خدا می کند. تجلی نور این نام خداوند در بنده مؤمن این است که او از طرف خداوند وسیله عقب انداختن مکافات آنها را که ضد شریعت اسیان کرده اند آنهایی که گمراه شدند و آنها را که باعث عناد خود و دیگران می‌گردند فراهم می‌آورد. او همچنین وسیله است که این گناهکاران را در نقطه معین متوقف می‌سازد. اولین خداوند اولین است. حتی وقتی می‌گوییم او قبل از قبل است، اولین قبل قبل از دومی است و در مقایسه با آن اولین بودن او حتی ربطی به آنچه که بعد از او می آید ندارد، به آنچه که تمام وجود است دیده و ندیده، چون معنیش این است که وقتی او اولین است باز دومی هم وجود دارد، در حالی که هیچ چیز مانند او وجود ندارد. اولین بودن او یعنی هیچ چیز پیش از او نبوده و نیست، یعنی که او وجودش وابسته به خود است، که همه چیز از او می آید و اینکه او سبب تمام آن چیزهایی است که می شود. به برکت این صفت بنده خوب باید در از خودگذشتگی، پرستش و کارهای نیکو اولین باشد. تجلی نور این صفت خداوند در بنده این است که خداوند به او راز شروع و پایان هر چیزی را داده است. او از ابدیت و پایان ناپذیری آگاه است. آخرین خداوند آخرین است. ما نمی توانیم بگوییم که او بعد از بعد است، چون او را نمی توان با چیزی که در این صورت قبل از اوست مقایسه کرد. همان گونه که او شروعی ندارد، پایانی هم ندارد. او ابدی است. او قبل از قبل است و او آخرین است. چون وقتی همه می میرند و ناپدید می شوند، فقط اوست که وجود دارد. دایره وجود از او شروع و به او ختم می شود. همه چیز از اوست. مؤمن می‌داند که هر آنچه را که دارد مادی و معنوی مال اوست و به او باز می‌گردد. خود مؤمن هم به او باز می‌گردد و مجبور است حساب آنچه را که موقتاً در اختیارش گذاشته شده پس بدهد، که چگونه از آن استفاده کرده است. بنابراین اعمال بنده خوب از شروع تا پایان به خاطر او انجام می‌پذیرد، برای خوشایند او و به نام بندگی او. خوب از صفات اولین و آخرین با هم خوانده و ذکر شود و در نظر آورده شود، چون معنی آن مانند دایره است که در آن اول و آخر یکیست. تجلی نور این صفت خداوند در بنده مؤمن او چنان است که او می داند هر چیزی آخری دارد به غیر از خداوند جلیل و بزرگوار. او که یگانه ابدی است، او کار می کند تا خود موقتیش را در ابدیت مولایش از دست بدهد. هرچی روی زمین است دست خوش مرگ و فناست و زنده ابدی ذات خدای منعم با جلال و عظمت است. آیات 26 تا 27 از سوره 55 رحمان. صدق الله العلی العظیم. ظاهر یگانه متجلی. خداوند یگانه ذات متجلی است. هر چیزی بر حسب نیروی دید و تشخیص انسان‌ها برای یکی هویداست و برای دیگری پنهان. خداوند برترین برای آنها به وسیله احساسات یا نیروی تصور خود در جستجوی او هستند ناپیداست، اما در نظر آنها که از طریق گنج عقل و منطقی که خداوند به آنها هدیه فرموده در جستجوی او هستند هویداست. خداوند در پایان ناپذیری قدرت و وجود نامحدودش پنهان است. او همچون نوری است که همه چیز را قابل دیدن می کند، اما خود نور او حجابی می شود برای دیدن نورش. آنچه که حدی ندارد به نظر بیشک می آید و از این جهت نادیدنی می شود، اما او در همه چیز هویداست. تمام آنچه که چشمان ما می بینند، تمام صداهایی که گوشهای ما می شنوند، تمام چیزهایی که لمس می‌کنیم یا از طریق چشایی به درک آنها می‌رسیم، معنی هر آنچه می‌اندیشیم، تمام آنچه که در بیرون و درون ماست، خود او نیست اما از اوست. هر چیزی دلیل وجود اوست. هر چیزی می‌گوید من به خودی و خود هیچ هستم. یگانه‌ای که مرا ساخت، که مرا نگهداری و تأمین می‌کند، آفریننده من است و من در هر لحظه خودم محتاج او هستم. هر شکلی، هر رنگی، هر مزه‌ای، هر عطری، هر حرکتی، هر نیرویی، هر کیفیتی که در من ظاهر می شود از اوست، سخاوت اوست، کار اوست. خداوند در صفاتش متجلی است. انسان هنرمند را از کار هنریش می شناسد. اگر کسی خورشید در حال غروب را نمی بیند اما تلالو آن را در پنجره دور مشاهده می کند و می گوید که غروب را دیده است، دروغ نمی گوید. اگر کسی صفات کامل خداوند را در خلقت او ببیند، در درون و بیرون خودش، و بگوید خدا را دیدم، دروغ نمی گوید. انسان بهترین مخلوق خداست و نمونه ای از تمام خلقت در درون انسان است. پیدا و پنهان هم در انسان است. شکل ما، کلمات ما، اعمال ما و کارهای ما پیدا هستند. احساسات و افکار ما پنهان می باشند. وجود انسان فقط آن چیزی نیست که در ظاهر او پیداست. ممکن است چاق یا لاغر شود یا حتی یکی از اعضای بدنش را از دست بدهد، اما ذات او، هویت او، آن چیزی که خود اوست، آن چیزی که در او جاودانه است، در او پنهان می باشد. هویت او تنها از طریق اعمالش و از طریق ارزشیابی کیفیات اعمالش متجلی می شود. شخصی که نور این صفت خداوند در او به تجلی در آمده، کسی است که معنی درونی چیزها از بیرون بر او ظاهر می شود. مانند موسی علیه السلام که تجلی راز یگانه حق بر او ظاهر شد. او تجلی نور الهی را در شعله های بوته ای که می سوختید و بنی اسرائیل را با کتاب عظیم تورات که بر الواح طلایی بر او روشن شد به سوی خداوند دعوت کرد. الواحی در آنها دستورات و قوانین این دنیا، چگونگی رستن از دست ظالم و رسیدن به رستگاری ابدی درج شده بود. باطن، یگانه پنهان. خداوند آن یگانه پنهان است. وجود او هم پیدا و هم نهان است. او پیداست چون علائم وجود او حتی بر کور هم آشکار است، اما ذات او از ما پنهان است. وقتی یک اثر هنری وجود دارد، مسلماً هنرمندی هست که آن اثر را به وجود آورده است. اگر خلقتی هست، مسلماً خالقی وجود دارد. اگر ما هستیم، او هم هست. اما علم حقیقی خالق برای مخلوق ممکن نیست، چون ذهن و درک فرد مخلوق محدود است. بنابراین فقط می تواند تا ناحیه محدودی آگاهی داشته باشد. خداوند عظیم، ابدی، نامحدود، بدون ابتدا و انتها و در دانش و قدرتش کاستی ناپذیر است. انتظار این که یک وجود محدود بتواند یک حقیقت نامحدود را بفهمد و درک کند محال است. آیا می توان اقیانوس را در سطلی جا داد؟ در این حال با وجود اینکه آب یک اقیانوس خود آن نیست، از آن است. تجلی صفات او در مخلوقاتش مانند سطل آب است. او نیست، بلکه از اوست. البته این مثال هم در خور فهم و درک محدود ماست، وگرنه نامحدودی خداوند را با هیچ مقیاسی نمی‌شود اندازه گرفت یا تصور کرد. هیچ بشری ظرفیت تجلی صفات کمال او را ندارد. علم در حالت پیشرفته امروزیش و در آنچه ما تصور می‌کنیم فردا خواهد شد، همیشه در نرسیدن و حیرت پایان می‌یابد. در عالم وجود ما از همه چیز به خودمان نزدیکتریم. آیا انسان تا به حال توانست خود را بشناسد و درک کند؟ به همین دلیل است که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله به ما دستور فرموده که خداوند را فقط از طریق اسماء و صفاتش بیندیشیم و تفکر بیشتر از آن را ممنوع ساخت. فقط خداوند به ذات خداگاه است. ما قدرت تصور و درک آن را نداریم. آنها که به ذهن خود فشار آوردند که جلوتر بروند، یا شعور خود را از دست دادند و یا به ورطه بی ایمانی، بی اعتقادی و شرک افتادند. تجلی نور این نام یا صفت الهی در بنده چنان است که خداوند به نسبت بیشتری بر او علم به قلب خودش را اهدا فرموده، که درونش پاک شده، که از نظر روحانی از جسم مادیش فراتر رفته، که پرده ها برایش کنار زده شده، راز ها بر او آشکار می شوند و آینده برایش شناخته شده است. منظور یقین قلب اوست به قیامت که در آینده قرار دارد و در نتیجه استوار بودن او در انجام اوامر خداوند. او وسیله ای می شود که مردم را به پاک ساختن دنیای درون خودشان با انوار الهی و رسیدن به کمال روحانی دعوت می کند.